بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. المقام الثانی فی المعاملات و نخبت القول ان النهی الدال علی حرمتها لا یقتضی الفساد لعدم الملازمه فیها لغتن ولا عرفن بین حرمتها و فسادها اصلا. کانت الحرمه متعلقتن به نفس المعامله به ماهیه فعلون بالمباشره او به مضمونها به ماهیه فعلون به تسبیب او به تسبب بها الیه و ان لم یکن سبب المسبب به حرامه. خب بحث ما در خصوص این بود که آیا این نهی تکلیفی مقتضی فساد هست یا نیست. بحث موندم اون نهی تکلیفی هست نه نهی وضعی. اینا رو نباید با هم خط بکنیم، تو این مقام هم مورد بررسی قرار میگیره. آیا نهی تکلیفی که به معامله یا به عبادات تعلق گرفت مقتضی فساد هست یا آیا آثار وضعی دارد؟ این نهی تکلیفی آیا آثار وضعی دارد یا ندارد؟ توی عبادات گفتیم آثار وضعی دارد که موجب فساد میشه، اما در معاملات که این معاملات هم اینجا بحث میشه، معاملات بالمعنل اعم هست نه معاملات بالمعنل اخص. معاملات بالمعنل اخص به معنای عقود و ایقاعات هست، ولی چند وقتی ما معاملات رو اینجا بحث میکنیم، معاملات بالمعنل اعم هر چیزی که مقابل عبادات باشد بهش میگن معاملات بالمعنل اعم، هر چیزی رو شامل میشه غیر از عبادیات. اگر چیزی منهی عن بود، اگر حرمت تکلیفی داشت، موجب فسادش می شود یا نمی شود؟ اینجور داریم بحث میکنیم. خب حضرت آخوند می فرمایند که نخبت القول این هست که هیچ ملازمهی بین این حرمت تکلیفی و فساد که اثر وضعی باشد نیست، لا لغتن ولا عرفن و حتی ولا عقلن. یک معاملهی منهیون عنه باشد، حرام باشد، حرمت تکلیفی داشته باشد، ولی همون نتیجه نمیتونیم بگیریم که این موجب فساد معامله میشود. حالا تو بحث عبادات چون اون نه باعث مبغوضیت میشد، عبادت میبایست مقربیت برای ما ایجاد بکند، مبغوضیت شارع مقدس با مقربیت جمع نمیشد، موجب فساد میشد عقلا. ولی در معاملات که ما قصد قربت نداریم، لذا هیچ ملازمه بین این نهی تکلیفی و این اثر وضعی فساد نیست. حالا اهم از این که این نهی به سبب معامله تعلق گرفته باشد، این یک، یا به مسبب این معامله تعلق گرفته باشد، این دو، یا به تسبب به این معامله. و اما بیان ذالک، نهی ممکنه به سبب معامله تعلق بگیرد. اون سبب چیه؟ مانند عقد رو شما در نظر بگیرید. ممکن است که عقد یک معامله منهی عنه باشد. مانند چی؟ مانند عقد بیع وقت نداء، لحظه نماز جمعه، که خود همون عقد منهی عنه. حالا این که عقد منهی عنه موجب فساد معامله می شود یا نمی شود، میگه موجب فساد نیست. بنابراین گاهن نهی متعلق می شود به سبب ما و گاهن به مسبب معامله تعلق می گیرد، مانند تملیک رو در نظر بگیریم. خود عقد مشکل نداره، خود سبب معاملش مشکل نداره، مسبب معامله مشکل داره. مانند چی؟ مانند نهی از تملیک قرآن به کافر. شما اگر عقدی اینجا بستی، خود عقد به ما و عقد منهی عن نیست، حرام نیست، اون تملیک قرآن به کافر اینجا منهیونه که اینجا موجب فساد نمی شود. علل قاعده میگن این که دلیل خاص داشته باشیم، علل قاعده موجب فساد نیست. و یا این که نهی نه به سبب تعلق میگیره و نه به مسبب، بلکه به تسبب تعلق میگیره. تسبب چیه؟ مانند این که تسبب به این سببی که منجر به مسبب می شود. نه سبب حرامه منهی عنه، نه مسبب. بلکه تسبب، تسبب به این سبب که این سبب منجر به اون مسبب می شود. یعنی طریق این حرام هست، نه سببش حرامه که خودش عقدش باشه و نه مسببش حرامه، طریق به این سبب که منجر به این مسبب می شود. یه مثال بزنم برات، مانند شما نهی از بیع ربوی رو در نظر بگیرید برای مالک شدن در اون مقدار زائد. بیع ربوی نه سببش حرامه که عقدش باشه، نه مسببش حرامه که مالک شدن اون مقدار زیادت باشه. شما میتونیم به واسطه یک چیز دیگه اون مقدار زیادت رو مالک بشیم، ولی طریقش این که به واسطه یه بیع ربوی مالک اون مقدار زائد بشین، این حرامه. بنابراین نه عقد بیع ربوی حرامه و نه تملیک اون مقدار زائد که مسبب بشود. این تسبب به این سبب که منجر به اون مسبب میشود، یعنی این طریق خاص حرام هست. حالا میخواد این نهی به سبب تعلق بگیره یا به مسبب یا به تسبب، این موجب فساد نیست. ما هیچ ملازمه بین این حرمت تکلیفیه و اون اثر وضعیه فساد نمیبینیم، لا عرفن و لا لغتن و لا عقلا. اون یک اثر وضعیش، بله اون یک اثر وضعیش، ولی اثر وضعی فساد رو داریم بحث میکنیم. اثر وضعی فساد که اگر یک معامله منهیون عنه بود، حرام بود، آیا موجب فساد می شود یا نمی شود؟ بله اونم تملیک هم یکی از آثار وضعی هست، ولی یکی از آثار وضعیش هم فساد. بله دیگه، بله، یعنی منجر به تملیکش نمی شود، اون تملیک رو دارد، اثر وضعی رو داره. آیا جلوی این اثر وضعی را میگیرد که یک اثر وضعی منفی را اینجا بیاره چیزی به نام فساد؟ میگیم نه، نیست، نه دیگه، مشکل نداره. علل قاعده اینجور هست که اگر نهی به معامله تعلق بگیرد، منجر به فسادش نمیشه، مگر در دو صورت. صورت اولش این هست که جایی این نهی به معامله تعلق بگیره، ولیکن این معامله اگر صحیح بود حرام نمی بود، اگر صحیح بود حرام نمی بود، نمی بود. اگر صحیح نبود حرام نبود، حالا که حرام شده لذا صحیح نیست دیگه، قیاس استثنایی دیگه، اون کندن نقض تالی منجر به نقض مقدم می شود. اگر این معامله صحیح باشد حرام نیست، این معامله حرام هست لذا صحیح نیست. بعضی معاملات اینجوری هست که یعنی صحتش منحصر در حرام نبودنشه، نه اینکه صحت اعم از حرام بودن و حرام نبودن باشه. مانند چی؟ مانند بیع غرری رو در نظر بگیریم، بیع غرری رو که این صحتش فقط در جایی هست که حالا بیع ربوی رو در نظر بگیریم، بیع ربوی که دلیل خاص داریم که زمانی این میتونه به شما هم صحیح باشد که حرام نباشد، چون که حرامه فاسد هست خود این بیع ربوی. چرا؟ برای اینکه تسببش، این طریقش میتونه حرام باشه. این دلیل خاص داریم، با اون خلط نکنین ها، چون اینجا دلیل خاص داریم، اینجا مثال نیست. یا یه مثال دیگه بزنیم بهتر باشه، مانند این که بیع خنزیر رو در نظر بگیریم، بیع خنزیر یا بیع میته رو در نظر بگیریم که این اگر صحیح بود دیگه حرام نبود، ولیکن چون حرام هست منجر به صحتش نمیشه. بله اگر اینجور معاملات ما دیدیم، اینها اون نهیش موجب فساد می شود. اینم البته با قرائن حالی و مقامی باید چی بکنیم. علل قاعده اون چیزی که مرحوم آخوند می فرماین میگه که این منجر به فساد نمی شود، مگر اینکه یه معاملاتی شما ببینین که اگر اینها صحیح بودن حرام نبودن، اونجا ما میتونیم بگیم که پس چون حرام است منجر به صحتش نمیشود و موجب فسادش. این رو الان داریم بحث میکنیم. این قسم پنجم که میگیم دقیقا همین. قسم پنجم اینه که بعضی وقتا که نهی به معاملات تعلق میگیره، این نهی ارشادی به حرمت وضعیه هست و کثیرا ما هم همینه. یعنی معاملهی که حرام هست حرمت تکلیفی نداره، بلکه حرمت چی داره؟ وضعی دارد. شارع مقدس میگه آقا این معامله رو انجام نده، نه اینکه حرمت تکلیفی داشته باشد، بلکه حرمت وضعی دارد. یعنی آقا شما به واسطه این معامله مالک نمیشوی. حکم ارشادی به اون اثر وضعی. آره دیگه اینجا مثلا میتونیم چی بکنیم خدمت شما عرض باشه، تو معاملات اگر اینجور ما چی بکنیم که حکم ارشادی بیاد چی باشه؟ ناظر به اون حکم وضعی باشد، بله این دیگه منجر به فساد میشود، چنانچه مرحوم آخوند میفرمون. البته میگه که این در معاملات هم کثیرا ما هست، البته در معاملات بالمعنی الاخص که شامل عقود و ایقاعات بشود، نه معاملات بالمعنی العام که محل بحث ما هست، که هر چیز رو در مقابل عبادات و ما میگیم معاملات، اونجا نمیتونیم بگیم این حکم ارشادی به اون اثر وضعی هست. احسن اونجا ارشادی رو، بله احسن احسن اینجور دقیقا ارشاد به این هست که شما اگر این معامله رو انجام بدی این برای شما ملکیت نمی آورد. حالا چه عقل اونو بفهمه یا چه عقل اونو احسن احسن اتفاقا به این ربوی رو عرف میگه انجام بده، ولی این حکم ارشادی اینجا هست. بله مرحوم آخوند بعدش بحث رو مطرح میکنه، میگه چه بسا برای بعضی توهم بشه بعد که این حرمت تکلیفیه مستتبع فساد هست شرعا، نه لغتا نه عرفا نه عقلا ولیکن شرعا. ما روایاتو که مورد بررسی قرار میدیم غیر واحد من الاخبار دال بر این هست که این حرمت دال بر فساد میباشد. از جمله اون روایات که در اصول در کافی و من لا یحصر الفقیر از زراره و از حضرت امام باقر علیه الله تحیت و ثنا صادر شده که آقا سوال میکنن از آقا که حالا روایتو بخونیم، سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الی سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. بعدش سوال میکنه میگه که حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخی اینجور میگن ان اصل نکاح فاسدون اگر بدون اذن سید باشد، ولا یحل اجازه سید له و اگر حتی اجازه هم سید بده اون باعث تحلیلش نمیشود. آقا میفرمایند انه لم یعسلا انما اتا سیده فعضا اجازه فهو لهو جائز. این که معصیت خدا رو نکرده که منجر به فسادش بشود، بلکه معصیت چی رو کرده؟ سید رو کرده. خب مفهوم این چی میشه؟ که اگر معصیت خدا را میکرد منجر به فسادش بود. لذا غیر واحد من الاخبار داله بر این هست که جای اگر حرمت باشد نهی شارع مقدس باشد داله بر فسادشو. از جمله مفهومی مرحوم آخوند میگه که ما نهی دو گونه داریم، یکی نهی تکلیفی داریم و یکی نهی وضعی داریم. اون چیزی که محل بحث ما هست نهی تکلیفیه. آیا نهی تکلیفی به معامله تعلق بگیرد منجر به اثر وضعی فساد هست یا نیست؟ نه نهی وضعی. ممکن شارع مقدس نسبت به یک معامله نهی وضعی داشته باشد، یعنی ارشاد به این مطلب باشد که این وضعاً اون تملیش براش حاصل نمیشه و موجب فساده. اینجا هم از همون موارد هست، نکاح که یکی از معاملاته که شارع مقدس حالا اگر نهی میکرد، نهیش معنای نهی وضعیه، یعنی شارع مقدس اصلا اینو تشریع نکرده، مانند نکاح با محارم رو در نظر بگیریم، چون تشریع شارع مقدس به این تعلق نگرفته، اگر کسی اینو انجام بده معصیت پروردگاره. این معصیت به حرمت تکلیفی نیست، معصیت به حرمت وضعی هست. معصیت به حرمت وضعی اینجا یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس اصلا اینو جهلش نکرده، تشریعش نکرده که شما میخوای انجامش بدی، لذا اگر انجام دادی که انهو معصیت الهی کردی، این معصیت هم به معنای اون حرمت تکلیفیه نیست، به معنای حرمت وضعی هست، یعنی اون آثار نکاح بار نمیشن. لذا مرحوم آخون میگه خلط نکنیم، یک معصیت داریم که متفرع بر حرمت تشریعیه که محل بحث ما هم همینه، یک معصیتی داریم که متفرع بر نهی وضعیه، و اینجا روایت داره اینو میگه، یعنی این وقتی که میگه آقا معصیت الهی را اگر بکند منجر به فساد نکاح میشود، اون معصیت چیه؟ معصیتی که نهی وضعی دارد، نهی وضعی دارد یعنی شارع مقدس اصلا اونو تشریع نکرده است. بعدش مرحوم آخون میگه اگر این حرف ما ظاهر از روایت نباشد، حالا خودش میگه ظاهر از روایت، ولی کن حرف مخالفین که بخوان نهی تکلیفی رو بگن منجر به فساد می شود، اون دیگه هرگز مستثر از این روایت نیست. بنابراین خلط نکنیم بین نهی تکلیفی و نهی وضعی. محل بحث ما در این باب نهی تکلیفی هست که به معامله تعلق می گیره. حالا ببینیم آیا این نهی تکلیفی منجر به یک اثر وضعی به نام فساد هست یا نیست. نه این که بگیم همون اول بحثمون نهی وضعی، خب نهی وضعی معلومه که منجر به فساد میشه، اصلا شارع مقدس داره میگه این کار رو انجام نده، چرا؟ برای اینکه این منجر به ملکیت تو شما نمیشه، اون که اصلا بحثی نداریم. بحث اینه که معامله منهیون ان به نهی تکلیفی باشد، بیا حرامه، حالا که حرامه آیا منجر به فساد میشود یا نمیشود؟ علل قاعده میگه نمیشود، مگر اینکه حکم ارشادی باشد، اونم حکم ارشادی در معاملات بالمعن الاخص هست، یا اینکه به شما عرض کنم مانند همون معامله‌ای باشد که اگر حرام نمی بود صحیح می بود، اگر از اون باب باشد. و اما تطبیق المقام همواره اینجور نیست، این یه بحث خیلی دقیقی که خوبه مثلا توی حتی پایان نامه‌ای که چی میکنین این احکام تکلیفیه و احکام وضعی رو مورد بررسی قرار بدیم. بعضیا میگن که اینها مستقل از هم هستن، ممکنه ما حکم وضعی داشته باشیم ولی حکم تکلیفی اینجا نداشته باشیم، ممکنه حکم تکلیفی داشته باشیم حکم وضعی نداشته باشیم، بعضی وقتا اینها با هم ملازمن، یعنی نسبتشون نسبت عموم خصوص منوجه. ممکنه یک معامله فقط شارع مقدس بگه این اثر وضعی ندارد ولی حرمت تکلیفی ندارد که فردا شما معقوب باشی، ممکنه نه برعکس باشد، حرمت تکلیفی دارد ولی کن هیچ اثر وضعی ندارد. حالا این مثالش رو باید پیدا بکنیم. ولی بعضی ها مثلا مانند شیخ انصاری قائلن که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیه هستند. تو همین بحث چیرم خوندیم دیگه که مرحوم آخون مفصل این بحث رو چی کرد، تفسیق قائل شد که در بعضی جاها احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی هستند، در بعضی موارد نیستن، همه اینها رو مفصل بحث کرد. لذا می شود یک معامله منهیون ان باشد به نهی وضعی، یعنی آثارش رو نداره، آثار ملکیت نداره، آثار زوجیت رو نداره، ولی که نهی تکلیفی به اون تعلق نگرفته که حرمت تکلیفی داشته باشد و باعث عقوبت شخص بشه. همواره اینجور نیست، به تبع میشه، مثل اینکه شما یه معامله‌ای که وقتا ندار در نظر بگیریم، انجام بدین. حالا فرض بر این بگذاریم که مثلا حرمت تکلیفی دارد ولی چند باعث فساد معامله نمی شود، یا اینکه برعکس باشد منجر به فساد می شود، شما مالک نمی شون اونو ولی فردا معخوب نیستی که به واسطه این مثلا آدم عقاب بشه که چرا این معامله رو انجام داده. ذهن میتونه اینو فرض بکنه. حالا اینا به احساب شود که آیا نسبت این احکام تکلیفیه و احکام وضعیه مخصوصا در عبادات آیا اینها رو میتونیم از هم جدا بکنیم، در معاملات آیا اینا با هم ملازم هستن یا نیستن، یه بحث مفصلیه که توی بحثای اصولی اونجوری باید شاید بهش نپرداخته. المقام الثانی فی المعاملات، معاملات بالمعنی العام، یک نکته مهم هست. و دوم نکته مهمی که باید یادداشت بکنین، بحث ما در مورد نهی تکلیفی هست که به معاملات تعلق میگیره. حالا آیا این نهی تکلیفی اثر وضعی فساد را دارد یا ندارد؟ و نخبت القول ان النهی الدال علی حرمتها لا یقتضی الفساد، نهی که دال بر حرمت معامله هست مقتضی فساد نیست. چرا؟ لعدم الملازمت فیها، در این معاملات لغتن ولا عرفن ولا عقلن بین حرمتها، بین این حرمت معامله و فسادها اصلا هیچ ملازمه بین اینها نیست، به خلاف عبادیات که اون مبغوضیت و مقربیت با هم جمع نمیشد. حالا میخواد کانت الحرمه متعلقتن به نفس المعامله به ماهیه فعلن بالمباشره، که نهی به سبب تعلق گرفته باشه، بالاش بدونیست این سبب. این یک، نفس به نفس معامله به ماهیه فعلن بالمباشره، که نهی به سبب تعلق گرفته باشد. مانند چی؟ مانند عقد بی وقت ندا که اون حرامه. او به مضمونها به ماهیه فعلن به تسبیب، یعنی نهی به مسبب تعلق گرفته نه به سبب، مانند نهی از تملیک قرآن به کافر. این دو. و اما سوم، او به تسبب بخا الی، یا اینکه به تسبب تعلق گرفته، تسبب به این سببی که منجر به اون مسبب می شود. مانند چی؟ یعنی به سبب خاصی تعلق گرفته، راحتش اینجوری بگیم، به یک سبب خاص تعلق گرفته، به یک طریق خاص تعلق گرفته، مانند نهی از بیع ربوی برای مالک شدن اون مقدار زائد، که نه عقدش حرامه نه تملیک اون مقدار زائد، بلکه طریق به این، تسبب به این حرام هست. و ان لم یکن سبب و المسبب به ما هو فعل من الافعال به حرامه، سبب و مسبب حرام نیست بلکه تسبب به اون حرامه. و انما یقتضی الفساد، بله در یک صورت ما میگیم میتونیم بگیم این مقتضی فساده، این صورت چهارم هست. فیما اذا کان دالا علی حرمت ما لا یکاد و یحرم مع صحتها، در اون جایی که دال بر حرمت است ما لا یحرم مع صحتها، یعنی چی؟ مادامی که حرام نباشد مع صحتها، سادش یعنی اگر صحیح بود حرام نبود، معامله‌ای که اگر صحیح بود حرام نبود، حالا که حرام شده پس صحیح نیست دیگه، نقص سالم منجر به نقص مقدم میشه. مانند چی؟ مانند مثل و نهی عن اکل سمن و المثمن فی بیع، حالا بیع ربوی رو در نظر بگیریم، او بیع شیئن، بیع شیئن مانند بیع مثلا میتر رو در نظر بگیریم، بیع خنزیر رو در نظر بگیریم. این پس چهار صورت که سه صورتش منجر به فساد نمی شود، یک صورتش منجر به فساد می شود. اما صورت پنجم که اون نهی اصلا نهی مولوی نباشد بلکه نهی ارشادی به اون اثر وضعی باشد. نعم لا یبعد دعوا ظهور نهی عن المعامله فل ارشاد، این قسم پنجم هست که اگر ارشاد به اون اثر وضعی فساد باشد خب حتما دیگه منجر به فساد می شود. نه املا یب ادعا و ظهور نهی عن المعامله فل ارشاد الا فسادها، اگر ارشاد به فساد باشد، کما ان الامر بها، امر به این معامله، یکون و ظاهرن فل ارشاد الا صحتها، در مقابلش هم که اگر امر به صحت شده باشد اون امر امر ارشادیه، یک امر تکلیفیه نیست. من دون دلالت این امر علا ایجابها او استحبابها کما لا یخفا. پس میفهمیم که امر امر مولوی نیست. مثلا میگه یک معامله خداوند بهش امر میکنه، این باعث ایجاب و استحباب اون معامله نیست، فقط حکم ارشادی هست. لکنهو فی المعاملات بالمعن العقود والایقاعات، بالاش می نویسیم یعنی معاملات بالمعن الاخص، این حرفی که ما میزنیم که اگر این ارشادی باشد منجر به فساد می شود، در معاملات بالمعن الاخص می باشد. لکنهو فی المعاملات بالمعن العقود والایقاعات لل معاملات بالمعن الاعم المقابل لل عبادات. اون حکم ارشادی رو در مطلق المعامله نمیتونیم بیاریم، فقط در معاملات بالمعنى الاخص. فالمعول اون چیزی که مورد اتکال ما هست، هو ملاحظه القرائن فی خصوص المقامات. باید نگاه بکنیم که آیا این حکم حکم ارشادی هست یا حکم مولوی هست. و مع عدم قرائن لا محیص عن العقد بما هو قضیه صيغه النهی من الحرمه. و اگر قرینه موجود نباشد، مع عدم اون قرائن لا محیص عن العقد، نمیتونیم عقد بکنیم به اون چیزی که مقتضی این صيغه نهی از حرمت هست که بگیم آقا مقتضی فساد هست یا نیست. و قد عرفت انها غیر مستتبعتن، قبلا هم گفتیم که آیا این که این نهی تکلیفی مستتبع فساد نیست، غیر مستتبعت للفساد لا لغتن ولا عرفن ولا عقلن. آیا شرعن مستتبع هست یا نیست؟ بعد یا توهم کردن. نعم ربما یتوهم استتباعها لهو شرعن من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار علی، اخبار کثیره‌ای بر این دلالت میکنند. منها ما رواه و فلکافی و الفقی من لا یزور الفقی انزرار ان الباقر علیه آلاف تحییت و سنا سألتوه ان مملوکن تزوج به غیر اذن سیده فقال زاک الى سیده، یعنی به دست سیدش هست، انشاء اجازه، اگر خواست اجازه میدهد لذا حلیت پیدا میکند، و انشاء فرق بینهم. قلت زراره اصلحک الله تعالی ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد، که اگر بدون اذن سید باشه اصلش فاسد هست. ولا یحل اجازت سید لهو، و باعث نمیشود که اگر اون سید اجازه بده باعث تحلیل این نکاح بشود. فقال ابو جعفر امام باقر علیه السلام انه لم یعصل الله، زیرش خط بکشیم، از همین مفهوم مخالف میگیریم. پس اگر معصیت باشد منجر به فساد میشود دیگه. میگه این که معصیت خدا را انجام نداده، بلکه انما عصا سیده، این عصیان سیدش رو کرده. فاذا اجازه فهو له جائز، بنابراین اگر سیدش اجازه بده جایز هست. مفهوم مخالفش چی هست؟ که اگر معصیت الهی بود فاسد، بنابراین شرعاً مستتبع فساد است. خب حیث دل به ظاهرهی الا ان النکاح لو کان مما حرمه الله تعالی علی کان فاسدن، این به ظاهرش مشخص می شود که اگر خداوند حرام کرده بود اون نکاح را، این منجر به فساد می شود. خب مرحوم آخون میگه آقا این نهی که اینجا تعلق گرفته یک نهی تکلیفی نیست. ولا یخفا ان ظاهر ان یکون المراد بالمعصیت المنفیت ها هنا ان النکاح لیس مما لم ینزه الله و لم یشرعه کی یقع فاسدن. اون معصیتی که منفی هست در اینجا نکاحی هست که شارع مقدس اصلا اونو امضا نکرده، تشریع نکرده، مانند چی؟ نکاح با مهاره. نه اون نکاحی که امضا شارع هست، ولیکن ممکنه نهی چی؟ تکلیفی بهش تعلق گرفته باشه. مثلا نکاح با غیر محارم رو در نظر بگیرین، ولی نهی تکلیفی بهش تعلق گرفته باشد، این منجر به فساد نمیشه. اون نکاح حرامی که اصلا شارع مقدس اونو تشریعش نکرده، یعنی اینجور نهی نهی تکلیفی نیست و به حل بحث ما هم نهی تکلیفی هست. ان النکاح لیس مما لم ینزه الله و لم یشرعه، اصلا ممضای شارع نیست، مشرع شارع نیست، که یقع فاسدن تا فاسد باشد. و من المعلوم استتباع المعصیت به هذا المعنا للفساد کما لا یخفا. بله، معصیت به این معنا که یعنی چیزی رو که شارع مقدس اصلا تشریع نکرده شما اونو انجام بدی منجر به فساد می شود کما لا یخفا. ولا بعث به اطلاق المعصیه على عمل لم ینزه الله و لم یعزن به. این برای دفع شبهه مقدره. یا آقا معصیت میگر میشود در جایی که شارع مقدس چیز رو تشریع نکرده اطلاق بشه؟ میگه بله، معصیت گاهن میشود. شما خود یک احکام تکلیفیه رو شما اسیان میکنی میگی معصیت صورت گرفته. بعضی وقتا شارع مقدس اصلا چیز رو که تشریع نکرده شما اون انجام بدی، مانند همون نکاح با محارم رو در نظر بگیر. بنابراین فکر نکنید که معصیت فقط منصرف در نهی تکلیفی است. لذا بگی آقا چون اینجا معصیت هست نهی تکلیفی هست و نهی تکلیفی منجر به فساد می شود. نه، معصیت ممکن است به چیزی تعلق بگیره که اصلا شارع مقدس اونو امضا نکرده است. به عبارت اخرى معصیت هم در نهی تکلیفی معنا دارد و هم در نهی وضعیه. شارع مقدس میگه این وضعشو نداره، شما الان انجام بدید میگه معصیت کرد. قرینش چیه؟ مرحوم مشکینی میگه قرینش اینه که شما حرف سیدو چیکار بکنی؟ آقای خودتو اسیان بکنی. این حرمت تکلیفی که نداره، ولی کن میگه معصیت سیدو کرده، معصیت مولا رو کرده. لا بأس به اطلاق المعصیه الا عمل لم یمزه الله و لم یعزن به، اصلا اذن بو نداده. کما اطلق علیه به مجرد عدم اذن سید فیه انه معصیتون، چنانچه در روایت هم وارد شده که همین که اذن سیدشو این چی نکرده بهش میگن معصیت، گرچه اونجا حرمت حرمت تکلیفیه نیست. بنابراین معصیت منصرف در حرمت تکلیفیه نیست در روایات، که هر جا ببینید چون اسیان کرده یعنی یه کار حرام تکلیفی انجام داده. نکته یا ممکنه اصلا حرام تکلیفی نباشد. بله بله، اون مفهوم مخالف حدیث این شد که اگر معصیت بود فاسد بود. کدوم معصیت؟ معصیت به حرمت وضعیه که محل وسمان نیست. و بالجمله لو لم یکن ظاهرا فی ذلک، این فرمایشاتی که گفتیم اگر ظاهر در این روایت نباشد لما کان ظاهرا فی ما توهم، اون چیزی که اونها توهم کردن اونم ظاهر نیست. و ها کذا حال و سایر الاخبار الوارده فی هذا الباب، که همه اینها معصیتی که اونجا بحث شده معصیت به حرمت تکلیفی نیست. فراجع و تعمم. صلى الله عليه وسلم.